قهرمانی باشگاه‌های آسیا در مانیل فیلیپین عصر امروز تیم متین ورامین نماینده ایران به مصاف نماینده چین می‌رود. بازی دیگر نیمه پایانی را نمایندگان والیبال قطر و قزاقستان برگزار خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
چند لحظه است که ساعت 7:30 رو پشت سر گذاشتیم. با سپاس از شما که رادیو فردا رو انتخاب کردید و به ما گوش میکنید. برای پیش از پرداختن به ادامه گزارش ها بار دیگه با مهرداد میردامادی هستیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
با سلامی دوباره. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مکالمه تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از مسکو خواست که در نفوذش در اوکراین استفاده کند و جلوی جدایی طلبان را بگیرد. بنابر گزارش‌ها جدایی طلبان اوکراین نه تنها اولتیماتوم دولت این کشور برای تخلیه ساختمان‌های دولتی را نادیده گرفتند، بلکه ده‌ها ساختمان دولتی دیگر را نیز در شهرهای شرق اوکراین اشغال کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که توافق‌نامه‌ای با اوکراین برای اهدای 1 میلیارد دلار وام به این کشور امضا کرده است. اتحادیه اروپا روز دوشنبه پرداخت کمک مالی به اوکراین را به مبلغ 1 میلیارد یورو تصویب کرد. این مبلغ علاوه بر 610 میلیون یورو کمکی است که اتحادیه اروپا قبلا تصویب کرده بود، ولی هنوز پرداخت آن آغاز نشده است. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل در گفتگوهای تلفنی جداگانه با محمود عباس و بنیامین نتانیاهو این دو نفر را تشویق کرد تا مذاکرات صلح خاورمیانه را زنده نگه دارند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب روز دوشنبه از اینکه دولت حسن روحانی به گفته او تاکنون از پیشنهادها و اقدامات بسیج برای اقتصاد مقاومتی استقبال نکرده انتقاد و ابراز تأسف کرد. و خبر آخران که به گفته یک مقام مسئول در سازمان ملل، ایران از کمیته رائد با کشور میزبان در این سازمان خواسته است تا جلسه ویژه برای بررسی مسئله عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی تشکیل دهد.
با سپاس از مهرداد میردامادی. بد نیست بدونید که در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت درباره ناآرامی‌های اوکراین و پس از اون در گزارشی خواهید شنید که میانگین رسمی نرخ بیکاری در سال 1392 در ایران، آمار مرکز آمار ایران هست، بیش از 10% اعلام شده. همچنین در همراهی شهرام رفیزاده روزنامه‌های امروز رو ورق می‌زنیم. برای آگاهی از رخدادهای فرهنگی با فرج سرکوهی خواهیم بود و سپس می‌ریم به جهان موسیقی با بردیا افشین. وزیران امور خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه برای بررسی امکان تحریم‌های بیشتر علیه روسیه نشستی برگزار کردند. این نشست در حالی برگزار شد که قرار است روز پنجشنبه 28 فروردین کاترین اشتون با مقام‌های آمریکایی، روسی و اوکراینی در ژنو دیدار کند. به گفته خانم اشتون در این نشست قرار است بر سر کاهش تنش‌ها در اوکراین بحث بشه. شاهین بشیری.
اتحادیه اروپا با تأکید بر نقش روسیه در بحران به وجود آمده در شرق اوکراین اعلام کرد که با افزودن افراد دیگر در فهرست تحریمی این اتحادیه به منظور مسدود کردن دارایی‌هایشان و جلوگیری از صدور ویزای این اتحادیه برای آنها موافقت کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه 25 فروردین ماه در جریان نشستی در لوکزامبورگ، مسکو را در قضیه حمله گروه‌های حامی روسیه به ساختمان‌های دولتی در شرق اوکراین دخیل دانسته و اعلام کردند که این اقدامات با برنامه ریزی روسیه صورت گرفته است. از سوی دیگر روز دوشنبه رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه با یکدیگر گفتگویی تلفنی انجام دادند که بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، ولادیمیر پوتین در این گفتگو دست داشتن روسیه در ناآرامی‌های شرق اوکراین را انکار کرد و گفت شبه نظامیانی که مسلح به کلاشنیکوف هستند و ساختمان‌های مهم دولتی را در شرق اوکراین اشغال کرده‌اند توسط مسکو تجهیز نشدند. شایان سمیعی تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم واشنگتن در مورد چشم‌انداز بحران اوکراین و ادعاهای رئیس جمهوری روسیه به رادیو فردا میگوید:
گفتار آقای پوتین رو نمیشه باور کرد. ایشون از همون دقیقه اول حتی در منطقه کریمه هم گفتن نخیر، اصلا ما هیچ کاری اصلا به ما ربطی نداره. خود مردم اونجا دلشون میخواد که بیان ملحق بشن به روسیه و اونجا هم رفراندومی گذاشتن و بله ما هم میپذیریم و استقبال میکنیم از اینکه مردم اونجا میخوان بخشی از کشور روسیه باشن. آقای پوتین این برنامه ایست که در ظرف 10-15 سال گذشته نوشته و منتظر موقعیت خوبی بود که بتونه این رو به اجرا بگذاره. این موقعیت خوب رو هم گروه های مخالف در اوکراین به دست ایشون دادن، به اضافه اینکه دولت های غرب و دولت های اروپایی در منزله تضعیف شده قرار گرفتن که نمیتونن جلوی آقای پوتین قد علم بکنن. از طرف دولت ایالات متحده اگر بخوایم شروع بکنیم، رئیس جمهور امریکا علاقمندی به مقابله با پوتین نداره و واقعیتش رو هم اگر بخوایم در نظر بگیریم گزینه‌های خوبی هم مقابل ایشون قرار نداره. و از طرف دیگر دولت‌های اروپایی هم به خاطر تأمین انرژی و سوخت خودشون یه جوری خودشون رو محتاج به دولت روسیه می‌دونن. حالا این تحریم‌ها رو هم انجام بدن در کوتاه مدت حداقل یک ساله تا دو ساله، و این یک ساله تا دو ساله بودن این هم به این خاطر که دولت روسیه بایستی تمام این داشته‌های اقتصادی خودش رو از دست بده. بعد از این که از دست داد، اون موقع دولت‌های بزرگ دنیا مثل امریکا و اروپا میتونن بهشون فشار بیارن، ولی تا اون موقع ممکنه که بسیار دیر شده باشه. چرا؟ چون آقای پوتین میتونه بخشی یا تمامی اوکراین رو به روسیه وصل بکنه و دولت‌های بزرگ دنیا هم عملاً کاری نمیتونن بکنن.
در جریان نشست روز دوشنبه 28 وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا از توافق بر سر اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه روسیه باز ماندند. با این حال آنها به روسیه هشدار دادند که اگر گام‌های بیشتری در جهت بی‌ثبات کردن شرایط در اوکراین بردارد، اتحادیه اروپا آماده اعمال تحریم‌های شدیدتر است. در تحولی دیگر، وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که توافقنامه‌ای با اوکراین برای اعطای 1 میلیارد دلار وام تضمینی به این کشور امضا کرده است. اتحادیه اروپا هم روز دوشنبه پرداخت 1 میلیارد یورو وام را به اوکراین تسریب کرد.
شاهین بشری گزارش می‌داد. مرکز آمار ایران میانگین نرخ بیکاری سال 1392 را بیش از 10% اعلام کرد. این نرخ برای مردان 8.5 و برای زنان 19.5% اعلام شده. این در شرایطی است که به گفته علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد با احتساب 3.5 میلیون بیکار کنونی در ایران تا 2 سال آینده باید در کشور دست کم 8 میلیون فرصت شغلی ایجاد بشه. آبتین صدر:
بر اساس نتایج آمارگیری نیروی کار در سال 92 که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته، میانگین نرخ بیکاری 10% است. این نرخ برای جوانان 15 تا 24 ساله 24% اعلام شده است. بر اساس این آمار نرخ بیکاری برای مردان 20 و برای زنان بیش از 40% است. این آمارگیری نشان می‌دهد که میانگین نرخ بیکاری مناطق شهری 11.5% و مناطق روستایی 7% ثبت شده است. مرکز آمار ایران اعلام کرده که 44.5% از شاغلان مرد بیش از 49 ساعت در هفته کار می‌کنند، در حالی که این میزان برای زنان شاغل 15.5% است. کامران دادخواه، استاد اقتصاد در بوستون آمریکا، میگوید که امسال نیز نرخ رشد اقتصادی ایران چندان قابل توجه نیست و به این ترتیب نمیتوان به کارآفرینی در سال 93 چندان خوشبین بود.
با توجه به اینکه سال 1391 رشد منفی بوده و سال 1392 هم نمیتونسته خیلی بالا باشه، در سال آینده پیشبینی من نیست که یک رشد مثبت خواهد بود، ولی رشد خیلی پایینی، شاید 1-2% بیشتر نمیشه. ولی البته این شاخص اشتغال رو کمک نخواهد کرد. به نظر من بیکاری در ایران شدیدتر خواهد شد در سال 1393.
بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خدمات با 47.5% بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. بر اساس نتایج طرح آمارگیری، استان لرستان با 17% دارای بالاترین و استان گلستان با 5.5% کمترین نرخ بیکاری را میان استان‌های ایران دارند. در ایران بیکار به کسی گفته می‌شود شود که در یک هفته کمتر از یک ساعت کار داشته باشد. یعنی فرد شاغل ماهیان دست کم باید 4 ساعت کار کند. مرکز آمار ایران پیش از این در دفاع از روش محاسبه نرخ بیکاری اعلام کرده بود اینکه در محاسبه نرخ بیکاری برای نمونه دانشجویان هم جزو شاغلان محسوب می شوند بر اساس تعریف جهانی است. در تعریف سازمان جهانی کار مطرح شده که اگر دانشجویی کار می کند جزو شاغلان باشد و اگر کار نمی کند جزء جمعیت غیر فعال در نظر گرفته می شود، یعنی نه جزو شاغلین و نه جزو بیکاران است. مقامات دولت پیشین اعلام کرده بودند دست کم 7 میلیون فرصت شغلی در نتیجه اقدام های دولت های نهم و دهم در کشور به وجود آمده است. در همین حال علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی پیش از این با زیر سوال بردن این آمار گفته بود که در دو دولت محمود احمدی نژاد در بهترین حالت سالیانه تنها 75 هزار فرصت شغلی در ایران ایجاد شده است. به گفته علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران باید در 2 سال آینده برای 8.5 میلیون تن کار ایجاد شود.
آبتین سعد گزارش می‌داد. در میان پیامک‌ها شنونده‌ای به نام اصغر برای ما نوشته آمریکا ناقض حقوق بشر و عامل اشغالگری در عراق و افغانستان است، پس حق دخالت و تعیین تکلیف در مورد اوکراین را ندارد. شنونده دیگری به نام سعید از بروجرد نوشته در زمان احمدی نژاد یارانه پول امام زمان بود و علمای قم فتوا دادند که پول حلال و پربرکت است. در زمان روحانی پول امام زمان بی برکت و علمای قم هم فتوا دادن که این پول حرام است. مردم قسم حضرت عباس را قبول کنند یا دم خروس را. علمای قم لطفاً روشن کنید پول امام زمان حرام است یا حلال. با بردیا افشین همراه نه بریم به سراغ بقیه برنامه. میدونیم که الان موقع ورق زدن روزنامه های امروزه. بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم، ببینیم از میان صفحات داخل روزنامه‌ها چه مطالبی رو انتخاب کرده آقای رفیع‌زاده. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت خبر داده که هرچه انصراف از دریافت یارانه‌های نقدی بیشتر باشه، شیب افزایش قیمت‌ها کمتر خواهد بود. این مطالبی است که چند روزنامه بهش پرداختن.
بله آقای حسینی، امروز دو روزنامه اطلاعات و جامعه جمع سخنان روز گذشته محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت آقای روحانی رو درباره ثبت نام هدفمندی یارانه ها و دریافت یارانه نقدی رو منعکس کردن. روزنامه جامعه جمع از قول سخنگوی دولت نوشته که هرچه انصراف متقاضیان دریافت یارانه نقدی بیشتر باشه، دست دولت بازتر خواهد بود در برنامه‌ریزی اقتصادی سال 93 و به همین دلیل دولت میتونه شیب افزایش قیمت‌ها رو کمتر کنه، به ویژه شیب افزایش قیمت بنزین و گازوئیل رو. و البته ایشون به نوشته روزنامه جامعه جمع گفته که در سال 93 در کنار پرداخت یارانه نقدی به افرادی که در محدوده خاصی از درآمد قرار دارن و سطح درآمدشون پایین هست، سبدهای کالایی ارائه خواهد شد. روزنامه اطلاعات هم سخنان آقای نوبخت رو با تیتر انصراف میلیون ها نفر از دریافت یارانه نقدی منعکس کرده و از قول آقای نوبخت نوشته که استقبال از انصراف دریافت یارانه نقدی بسیار زیاد بوده، اما آقای نوبخت گفته من در حال حاضر نمیتونم آماری در این زمینه ارائه بکنم و این آمارها پس از پایان مهلت ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی، یعنی بعد از 31 فروردین ماه اعلام خواهد شد.
مطلبی است در روزنامه شهروند درباره سخنان سخنگوی قوه قضاییه در پیوند با محاکمه غیابی معترضان پس از انتخابات 88.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه شهروند گزارش داده که آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته در نشست خبری خودش از جمله خبر داده که شماری از متهمانی که ایشون گفته متهمان فراری فتنه سال 88 و معترضان انتخابات سال 88 که از کشور خارج شدن در اسفند ماه سال 92 به شکل غیابی از سوی قوه قضاییه محاکمه شدن. البته آقای محسنی اژه‌ای اسامی و جزئیات بیشتری از کردی محاکمه ها رو اعلام نکرده، اما تاکید کرده که در صورتی که به وکلای این افراد دسترسی داشته باشند قوه قضاییه احکام رو به اونها ابلاغ خواهد کرد و در غیر این صورت روند قانونی که به گفته آقای محسنی اژه‌ای از سوی قوه قضاییه ابلاغ به خانواده اونها خواهد بود رو پیگیری میکنه. و البته روزنامه شهروند نوشته که نکته مهم در این سخنان رئیس سخنگوی قوه قضاییه این هست که ما انتخابات سال 92 رو هم پشت سر گذاشتیم، ولی قوه قضاییه همچنان درگیر مسائل انتخابات سال 88 است.
روزنامه آرمان اظهارات معاون رئیس جمهور در امور زنان درباره پیگیری آزادی زندانیان زن، سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها و اخراج زنان از مشاغلشون رو منتشر کرده. جزئیاتش چیه؟
بله، روزنامه آرمان امروز گزارش داده که شهین دکتر ملاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده روز گذشته در اظهاراتی که طی یک نشست مطبوعاتی بیان کرده چند نکته مهم رو مطرح کرده. نکته نخست این هست که ایشون گفته وزارت بهداشت در صدد هست سهمیه بندی جنسیتی رو به عنوان تعادل سازی جنسیتی در دانشگاه ها اجرا بکنه، اما ایشون گفته من به عنوان معاون رئیس جمهوری موضوع رو پیگیری خواهم کرد تا چنین اقدامی صورت نگیره و در سایر رشته ها هم که سهمیه بندی جنسیتی اعمال میشه اونها حذف بشن. نکته دوم این هست که خانم شهین دکتر ملاوردی گفته به عنوان معاون رئیس جمهور با وزیر دادگستری سخن گفتم و صحبت کردم که از بند زندانیان زن در زندان های مختلف از جمله زندان اوین بازدید بشه و حتی شماری از زندانیان زن در صورت امکان در همزمان با روز مادر در ایران آزاد بشن. و نکته سوم هم ایشون گفته 47,000 نفر از زنان بعد از مرخصی 6 ماهه زایمان از کار خودشون اخراج شدن که گفته من این موضوع رو هم پیگیری خواهم.
روزنامه شرق از اعلام آمار تازه زندانیان خبر داده.
بله، روزنامه شرق امروز گزارش داده که بر اساس تازه‌ترین آمار اعلام شده در 5 فروردین ماه سال جاری شمار زندانیان در ایران 210,000 نفر هست که البته روزنامه نوشته این آمار نسبت به آمار قبلی یعنی 1 ماه قبل 7,000 نفر کاهش پیدا کرد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، دادسرای فرهنگ و رسانه ها مدیر مسئول و کاریکاتوریست روزنامه قانون رو بر اساس شکایت وزارت آموزش و پرورش به دادگاه احضار کرد. میخواستم از شما بپرسم این نوع گیر دادن دیگه از چه نوعشه؟
بله، اینم دیگه خیلی جالب هست. توجه بکنیم که دولت قول داده بود که به مطبوعات آزادی میده و قول داده بود که به اصطلاح مانع کار مطبوعات نشه و روزنامه قانون روزنامه طرفدار دولت هست. حالا دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش شکایت کرده از مدیر مسئول و آقای محمد رضا میرشاه بلد. آقای محمد رضا میرشاه بلد کارتونیست روزنامه قانون هستش. داستان هم برمیگردد به یک کاریکاتوری که روز 10 اسفند سال گذشته در روزنامه قانون چاپ شد. معلمی رو با لباس مسلوب و پینه‌دار نشون میده و جیب‌های فتار عنکبوت بستن و او روی تخته سیاه همون موضوع انشاء معروف رو نوشته که ما واشاجنا هستیم، علم بهتر است یا ثروت. کاریکاتور در واقع نشون میده وضعیت اقتصادی نامناسب معلم‌ها رو و تضاد این وضعیت با آموزش‌هایی که باید اونا به دانش آموزانشون بدن. حالا این وزارت آموزش و پرورش شکایت کرده و جالب این است که یک نامه‌ای نوشتن وزارت آموزش و پرورش و گفته که قانون باید ظرف 2 روز علت و انگیزه انتشار این کاریکاتور را به صورت مکتوب به دفتر حقوقی وزارتخانه اعلام کرد. آقای فریدون واسعی مدیر کل دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش هم گفتن که این کارتون باعث آزردگی معلمان و اهانت به جایگاه مقدس معلمان هستش. حالا روزنامه کار بسیار جالبی کرده، احضاریه دادسرا رو چاپ کرده و روش هم اون جمله معروف روحانی با چپ کلیم رو نوشته و در واقع به این شکل اعتراض کرده به این حکم.
آقای سرکوهی، یکی از جوایز جشنواره جهانی کاریکاتور پرتغال به نام پورتو کارتون به یک کاریکاتوریست ایرانی تعلق گرفت.
بله، علیرضا پاکدل این جایزه رو گرفت، جایزه سوم رو، یعنی نفر سوم شد. 16 اون جشنواره جهانی پورتو کارتون پرتغال در چند بخش برگزار شد، بخش موضوع آزاد، موضوع آب، زندگی، زمین، زندگی است و یه بخشی هم داشت بخش شخصیت‌های معروف نلسون ماندلا و سیزا ویرا که یکی از معمارای بزرگ پرتغال هست و در این بخش بود که کاریکاتوریست ایرانی جایزه سوم.
نمایشگاهی با عنوان آثار تاریخی و طبیعت از 3 روز پیش آغاز شده، از این نمایشگاه چه خبر؟
به این نمایشگاه عکس‌های آقای پوریا خلیلی هستش که 31 قطعه عکس رنگی و سیاه‌سفید هست که همونطور که از اسمش هم معلوم هست آثار تاریخی و طبیعی شهرهای ایران میشون.
خبر دیگه‌ای که برای ما دارید درباره یکی از هنرپیشگان قدیمی تئاتر، جعفر والی، که قرار هست پس از سالها دوری دوباره به صحنه بره.
خب جعفر والی خبر بسیار خوبی هست. جعفر والی کارگردان بزرگی است، بازیگر بسیار بزرگی هم هستش و از دهه 40 و 50 پیش از اونم فعال بوده. سالها بود که از صحنه تئاتر دور بود، چون خود او گفته بود که من تن به سانسور و تن به افتضال نمیدم. حالا اعلام شده که او قرار است که یک نمایش روحوزی رو در شهریور ماه در تئاتر سنگلج به صحنه ببره. جعفر والی در سال 1312 متولد شد و می‌دونیم که قبل از 28 مرداد هم در کار تئاتر بود و بعدا در کلاس‌های دو استاد آمریکایی شرکت در ایران و بعدا در کلاسش با شاهین سرکسیان همکاری کرد و یکی از بنیانگذاران گروه تئاتر ملی هستش. شاید جالب باشه که نخستین کارگردانی که آثار نویسندگان بزرگ ایرانی رو به صحنه برد در تئاتر سنگلج والی بود. والی بود که مترسک های بیضایی رو اجرا کرد، اولین اجرای بیضایی بود و همچنین تئاتر گاف رو که بعدها فیلم گاف هم بر اساسش ساخته شد، نوشته غلام حسین صادقی سایدی و همچنین نمایشنامه اسپانای افتاده ها از مجموعه 5 نمایشنامه مشروطه صادقی رو به صحنه.
بله، در عکسی که مشاهده می‌کنیم نفر سوم از سمت راست در کنار هنرپیشگان دیگر تئاتر مثل عزت الله انتظامی، علی نصیریان و غلام حسین سایدی که در ردیف نشسته قرار داره.
بازگشت جعفر والی به تئاتر خبر بسیار خوبی هست. سالها بود که مانع کار او شده بودند. امیدواریم که این بار اجازه بدن حداقل یک نمایش روحوزی رو بدون سانسور و اونطور که دلش میخواد به صحنه ببره تا نسل‌های جوان ایران با چهره‌های فعال و خلاق تئاتر ایران آشنا بشه.
خیلی ممنونم آقای سرکویی از توضیحاتتون.
من از شما متشکرم و تا برنامه بعدی با شما خداحافظ.
بی‌صبرانه به بردیا افشین ملحق میشیم چون وقت گذشته.
سلام، سه شنبه است مثل همیشه سراغ جدیدترین های بازار واقعی موسیقی در بریتانیا میرم، چرا که در این کشور دوشنبه اولین روز کاری هفته است و اغلب چیزها هم تازش در همین روز به بازار میاد، از جمله تازه های صنعت موسیقی مثل تک آهنگ ها و آلبوم ها. من هم در این روز قفسه های فروشگاه های موسیقی رو اینجا زیر و رو میکنم و چند تایی رو انتخاب که با هم در این برنامه امروز به اونها گوش بدیم. آهنگی به اسم زندگی بعد از مرگ از اینگرید میکایلسون از آلبومی به همین اسم که دیروز در بازارهای بریتانیا منتشر شده، ششمین مجموعه استودیوی این هنرمند. اینگرید میکایلسون خواننده، نوازنده و آهنگساز 34 ساله اهل نیویورک از کشور آمریکا، یک هنرمند مستقله که سبک موسیقیش یک جور پاپ تحت تأثیر موسیقی نواحی و محلی آمریکاست. تا به حال کلی از آهنگ‌های اینگرید میکایلسون در برنامه‌های پربیننده تلویزیونی مثل سکرابز و گریز آناتومی استفاده شده. این آهنگی به اسم بهش میگفتیم عشق از میرا آندراده و از آلبومی به اسم دوست داشتنی سخت. میرا آندراده 29 ساله است، خواننده‌ای که متولد کوباست و از خانواده اهل کیپ ورد. او الان در پاریس پایتخت فرانسه زندگی میکنه. این آلبوم از او شاید دیروز در بریتانیا برای بار اول منتشر شده باشه، اما چند ماه پیش در فرانسه به بازار اومده بود و استقبال گرمی در اونجا از این آلبوم شده بود. این آهنگی از جدیدترین آلبوم پائولو نوتینی، آلبومی به اسم عشق سوزاور. نوتینی 27 ساله، نوازنده، خواننده و آهنگسازی اهل اسکاتلند. او چند سالیه که نامش رو در بریتانیا مطرح کرده و به نظر میاد این سومین آلبومش نظر مثبت بیشتر منتقدین رو به خودش جلب کرده، از جمله اینکه روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در ارزشیابی این آلبوم از 5 ستاره 4 ستاره بهش داده. Like a man with no care, I had everything, but it's lost, 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 lost. آیا مرا به خاطر میاری؟ اسم آهنگی که میشنویم از یک هنرمند قدیمی که خیلی ها شاید او رو به خاطر داشته باشن، مورتن هارکت، خواننده اصلی گروه آها، از گروه های مطرح و موفق موسیقی. البته گروه آها بعد از 3 دهه فعالیت 4 سال پیش منحل شد. با این حال مورتن هارکت خودش به تنهایی مشغول به کاره و حالا آلبومی رو منتشر کرده، آلبومی به اسم برادر، و این آهنگ از همین آلبومه. Remember me, I walked در آخر به آهنگی از گروه قدیمی اسکورپیونز گوش میدیم، آهنگی از آلبوم تازه گروه. اسکورپیونز مجموعه قطعاتی رو منتشر کرده که متعلق به اجرای آنپلاگد گروهه، اما بعدن در استودیو ادیت شده.
در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 ادامه داره. شمار زیادی پیامک از سوی شما به دستمون رسیده که در این فرصت نتونستیم بخونیم، ولی حتما بین ساعت 8 تا 8:30 به وقت ایران براتون اس ام اس ها رو خواهیم خوند. ساعت 8 بامداد و همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید و ما از شما سپاسگزار برای این همراهی و همچنین به اتفاق با مهرداد میردامادی همراه میشیم برای آگاهی از تازه ترین خبرها. با سلام به شما.
سلام، وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مکالمه تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به وی گفت که مسکو باید از نفوذش در اوکراین استفاده کند و جلوی جدایی طلبان را بگیرد. همزمان در کرملین اعلام شد که آقای پوتین در این مکالمه از باراک اوباما خواسته تا از نفوذ خود بر کیف استفاده کند و جلوی خونریزی را در اوکراین بگیرد. اما بر اساس بیانیه کاخ سفید، رئیس جمهوری آمریکا در این مکالمه که از سوی خبرگزاری رویترز مکالمه پرتنش توصیف شده، با آقای پوتین گفته است در صورت ادامه یافتن اقدامات روسیه در اوکراین، انزوای سیاسی اقتصادی مسکو افزایش خواهد یافت. در دو روز اخیر شبه نظامیان هوادار روسیه کنترل ساختمان‌های دولتی در تعدادی از شهرهای شرق اوکراین را به دست گرفتند. به گفته یک مقام مسئول در سازمان ملل، ایران از کمیته روابط با کشور میزبان در این سازمان خواسته است تا جلسه ویژه برای بررسی مسئله عدم صدور ویزا برای حمید ابوطالبی تشکیل دهد. به گزارش رویترز، نیکولاس اومیدیو رئیس این کمیته گفت که تنها درخواست ایران تشکیل جلسه بوده و هیچ درخواستی برای اقدامی مشخص علیه آمریکا تا کنون به سازمان ملل ارائه نشده است. حمید ابوطالبی که از سوی تهران به عنوان سفیر جدید ایران در سازمان ملل انتخاب شده، با اتهام دست داشتن در گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در سال 58 روبروست. آمریکا اعلام کرده که برای آقای ابوطالبی ویزا صادر نخواهد کرد و ایران نیز به نوبه خود اعلام کرده که تصمیم خود در مورد انتصاب آقای ابوطالبی را تغییر نمی‌دهد. فرمانده کل سپاه پاسداران روز دوشنبه از اینکه دولت حسن روحانی به گفته او تاکنون از پیشنهادها و اقدامات بسیج برای اقتصاد مقاومتی استقبال نکرده انتقاد و در این مورد ابراز تأسف کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد علی جعفری ابراز امیدواری کرد که دولت از آنچه وی توان موفق بسیج و سپاه در این عرصه ها خوانده استفاده کند. فرمانده سپاه توضیح بیشتری در مورد جزئیات این پیشنهادات و اقدامات نداد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل در گفتگوهای تلفنی جداگانه با محمود عباس و بنیامین نتانیاهو این دو نفر را تشویق کرد تا مذاکرات صلح را زنده نگاه دارند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از سخنگویان دبیر کل سازمان ملل گزارش داده که این مکالمات با هدف جلوگیری از فروپاشی مذاکرات صلح انجام شده است. استوان دوژاریک سخنگوی بانکیمون گفت که وی از دو طرف خواسته تا بر اساس پیشنهاد آمریکا به سوی راه حل دو کشور مستقل حرکت کنند. مذاکره کنندگان اسرائیلی و فلسطینی روز چهارشنبه با مارتین ایندیک فرستاده آمریکا در مذاکرات صلح خاورمیانه ملاقات خواهند کرد. و خبر آخران که به گفته یکی از معاونین وزیر نفت، از آنجا که ایران و روسیه هر دو در بازارهای نفت و گاز رقبای یکدیگر هستند، توافق نفتی دو کشور با دشواری‌های جدی روبرو شده است.
خیلی سپاسگزارم از مهرداد میردامادی. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8:30 نخست گزارشی درباره واکنش و اظهار نظر مقامات ایران درباره آنچه آنان تهدیدهای فرهنگی می‌دانند خواهیم شنید. سپس مصاحبه خواهیم داشت با یک کارشناس مسائل آموزشی درباره انتشار آمار بی‌سوادان در ایران. ضمناً نظر یک کارشناس شهری رو درباره نگرانی‌های فعالان میراث فرهنگی به دلیل گذر خط ششم مترو از محوطه آثار تاریخی در جنوب تهران میشنویم و همچنین در گزارشی از شهرام میریان درباره نمایش عمومی فیلم دست نوشته ها نمی سوزند اثر محمد رسولوف در سینماهای سوئیس مطالبی خواهیم شنید به اضافه پیامک ها و پیام های شما. پس از تأکید های چند باره رهبر جمهوری اسلامی در ماه های اخیر بر موضوع فرهنگ، اظهارات مقام های نظامی درباره ضرورت تحول در اقدامات فرهنگی و ورود نهادهای نظامی به این حوزه افزایش یافت. در تازه ترین مورد محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران به اظهار نظر در این باره پرداخته و گفته دولت خطرات و تهدیدهای فرهنگی دشمن را حس نمی کند. بابک غفوری آذر.
در ادامه اظهار نظرهای چهره‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی درباره ضرورت توجه به موضوع فرهنگ در سال 93، روز دوشنبه نوبت به عالی رتبه‌ترین مقام نظامی سپاه پاسداران رسید تا در جمع تعدادی از فرماندهان و نیروهای بسیج از ضرورت تحول ساختاری فعالیت‌های بسیج و سپاه در حوزه فرهنگ صحبت کند و بگوید یکی از وظایف سپاه و بسیج درک و انتقال حس خطرات و تهدیدهای فرهنگی دشمن در کشور است. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه در صحبتهایش به طور تلویحی عملکرد مسئولان فرهنگی دولت حسن روحانی را مورد انتقاد قرار داد و گفت امروز خطرات مرتبط با حوزه فرهنگ از سوی جامعه و مسئولان اجرایی کشور حس نمی شود. اظهارات آقای جعفری تازه ترین نمونه صحبت‌های مقام‌های عالی رتبه نظامی ایران درباره ضرورت اقدام در حوزه فرهنگ است. علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد ایران، درباره شدت گرفتن این صحبت‌ها درباره لزوم اقدام در حوزه فرهنگ چنین می‌گوید:
بعد از سخنان آقای خامنه‌ای در روز نخست سال نو در مورد اعلام سال جدید به عنوان سال فرهنگ، با توجه به بخشی از صحبت آقای خامنه‌ای که در اون گفته بود که انتظار داره که فعالیت‌های فرهنگی به شکل انقلابی با مدیریت انقلابی صورت بگیره و این جوانانی که در صحنه فعالیت‌های فرهنگی اومدن ازشون حمایت بشه، انتظار می‌رفت که برخی از گروه‌های نزدیک به سپاه یا رهبران تندرو در واقع از این سخنان استفاده بکنن برای اینکه موجی از به اصطلاح فشارهای تازه فرهنگی رو مطرح بکنن. دقیقاً این اون چیزی هست که در صحبت‌های امروز آقای جعفری دیده میشه. یعنی آقای جعفری میگه که در واقع میخواد یک جبهه گسترده مردمی تشکیل بده که هدف این جبهه گسترده مردمی متوجه کردن جامعه و دولت نسبت به خطرهای امنیتی فرهنگ و نفوذ دشمن از طریق فرهنگ.
از زمان توجه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به موضوع فرهنگ در صحبت‌های آغاز سالش، برخی چهره‌های نزدیک به او از ضرورت اقدام جهادی و انقلابی در حوزه فرهنگ صحبت کردند و از جمله محمد علی جعفری نیز در صحبت‌های روز دوشنبه‌اش گفته است مقابله با تهدیدات فرهنگی وقتی صورت می‌گیرد که مردم به گفته او به صورت خودجوش و گسترده وارد عمل شود. علی اصغر رمضان‌پور در تحلیل اقدامات احتمالی جریان‌های مورد حمایت نظامیان در حوزه فرهنگ طی ماه‌های آینده چنین می‌گوید:
بر اساس این تاکید رهبران سپاه به نظر میاد که هدف اونا بیش از این که گفتگو در مورد مسائل فرهنگی یا مطرح کردن یک موضوع یا یک رفتار فرهنگی در رسانه‌ها و یا کتاب‌ها و یا نشریات باشه، آوردن فشار فیزیکی در خیابان و یا در جامعه به طور علنی از طریق آوردن گروه‌های در واقع از جمعیتی که لباس شخصی معمولا دارن ولی معمولا توسط بسیج سازمان داده میشن به صحنه در مورد فشار وارد کردن به دولت در مورد موارد خاص هست.
محمد علی جعفری در اظهارات تازه‌اش همچنین از برخی تصمیمات دولت در زمینه اقتصادی نیز انتقاد کرده و از جمله با ابراز تأسف گفته است دولت از پیشنهادها و اقدامات بسیج برای اقتصاد مقاومتی استقبالی نکرده است.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. در میان پیامک هایی که دریافت کردیم، شنوندهی به نام مخفف پ نون برای ما نوشته اگر لشکر سلماتور، چنگیز مغول و عثمانی به کشور ما حمله ور شوند، خسارتشان کمتر از بستن قرارداد با پوتین است، آن هم از نوع تهاتوریان. و شنونده دیگری برای ما نوشته: واقعا این رهبرای ایران و دولت مردای جمهوری اسلامی خجالت نمی کشند که هرچه داریم میخوان از دست مردم بگیرن و شکم روسها رو سیر کنن به قیمت از دست دادن تمام دوستان خارجی. بعد ایشون زنده باد گفته به آمریکا و اسرائیل و اضافه کرده زنده باد ایران آریایی و کوروش بزرگ، و همچنین نوشته: به یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. امضا سارا از گوهردشت کرج. بقیه یه پیامک ها رو در فرصت های دیگه بین گزارش ها براتون خواهیم خواند. بریم به سراغ گزارش بعدی، به گزارش خبرگزاری مهر. محمد مهدیزاده معاون نهضت سوادآموزی ایران آمار بی سوادان در کشور رو 9 میلیون و 700 هزار نفر اعلام کرده و گفته 3 میلیون و 450 هزار نفر از این بی سوادان افراد زیر 50 سال هستند. این آمار به گفته این مسئول نهضت سوادآموزی ایران حاصل سرشماری میان باسوادان و بیسوادان در سال 1390. شیرین فامیلی از رادیو فردا در گفتگو با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه‌های فرانسه و کارشناس مسائل آموزشی، از او پرسیده این آمار و سرشماری بر اساس کدام تعریف از بیسوادی تهیه شده. سعید پیوندی:
در گذشته های دورتر، یعنی قبل از سرشماری سال 75، با کسی رو بیسواد می‌دونستیم که نتونه یک متن ساده را بخونه یا یه متن ساده را بنویسه. ولی از سال 1375 ما تعریف بیسوادی را عوض کردیم و همه کسانی که هیچ وقت دوره آموزشی را طی نکردن و بیسواد می‌دونیم. میشه گفتش که در این آمار کسانی که به مدرسه رفتن ولی به خاطر کوتاه بودن دوره آموزشیشون عملاً دیگه قادر به خوندن و نوشتن نیستن رو در نظر نمیگیریم، و در این آمار کسانی که کم سواد هستن، یعنی سالهای خیلی کمی را در نظام آموزشی بودن، اونها را در نظر نمیگیرن، چون این جمعیتی که بیشتر از دیگران در خطر بی سواد شدن قرار داره، یا این که همه حالا بی سواد شده با وجود اینکه مثلا یه سال، دو سال یا چهار سال مدرسه رفته. به این ترتیب میشه گفت که در ایران هنوز با یک جمعیت بزرگ بی سواد داریم که درسته که بخش مهمیش در سنین بالای 50 سال هستن، ولی در همین جمعیت بی سواد گروه‌هایی از سنین مهم، یعنی سنینی که در دوره خصوص فعالیت اقتصادی هستن، یعنی زیر 50 سال هم جزو بی سوادها حساب میشن، که این یک مشکل بزرگ برای نیروی کار انسانی ایران و از بعد اجتماعی برای جامعه ایران هست.
آقای پیوندی، شما به گروهی از کم سوادان در ایران اشاره کردید که در این آمار در نظر گرفته نشده و در حقیقت خیلی زود مدرسه رو ترک کردن. تا چه حد این موضوع بر گسترش بیسوادی در ایران تأثیر داره؟
در حقیقت ما اگر میخواستیم که به طور واقعی با پدیده بیسوادی در ایران مبارزه کنیم، میباید از این طرف هم توجه میکردیم به کسانی که هیچ وقت مدرسه نرفته بودن یا جزء جمعیت بیسواد بودن، و به خصوص از طرف دیگه ما باید سرچشمه در واقع ورود به جمعیت بیسوادی را قطع میکردیم، و این کسانی هستند که الان به سن آموزش می‌رسند و اینها با راه نیافتن به مدرسه یا ترک تحصیل زودرس عملاً هی جمعیت بیسواد ما رو زیادتر می‌کنند. این کاری که انجام نشده در 30 سال گذشته، یعنی با وجود تلاش‌هایی که به خصوص در دهه اول انقلاب برای باسواد کردن انجام شد و تلاش‌های موفقی هم بود، از اون زمان تا حالا ما درجا زدیم و نه تنها نتونستیم جمعیت بیسواد خودمون رو کم بکنیم، بلکه به خاطر اینکه آموزش اجباری در ایران هیچ وقت عملی نشده به طور واقعی، در نتیجه این سرچشمه ورود به جمعیت بیسوادم قطع نمیشه و ما هر سال گروه های جدیدی به بیسوادان ما متاسفانه اضافه میشن.
آمار 9 میلیون و 700 نفر بیسواد به نسبت جمعیت ایران در مقایسه با کشورهایی که وضعیت مشابهی دارن در چه موقعیتی قرار داره؟
خب
ببینید ایران در میان کشورهای در حال توسعه موقعیت خیلی بدی نداره، ولی در مقایسه با کشورهای نوظهور تازه صنعتی شده دنیا یا در مقایسه با کشورهای پیشرفته دنیا در موقعیت بسیار نامناسبی قرار داره. حدود 15% از جمعیت ما الان طبق آمار رسمی بی سواد هستند، جمعیت بالای 6 سال ما امروز مسئله بی سوادی یا کم سوادی را نباید مثل 40 یا 50 سال پیش ببینیم. اگر 50 سال پیش خوندن یک متن ساده برای باسواد بودن کافی بود، امروز در دنیایی که علم و دانش و فناوری در اقتصاد، در توسعه اقتصادی، در جامعه، در رابطه با انسان اجتماعی و فرهنگ امروز حرف اول را میزنن، ما نیاز به یک جمعیت بسیار باسواد داریم. یعنی در خیلی از کشورهای دنیا این حد بسیار فراتر از باسوادی است. برای همین هم ما میشه گفت که نیروی انسانی داریم که از نظر دانش و توانایی‌های علمی یا توانایی حتی ساده برای زندگی کردن دنیای امروز در حد مطلوبی قرار ندارن و این یک نقصان و یک مشکل بزرگ برای اقتصاد، جامعه و فرهنگ ایران هست.
سعید پیوندی به پرسش‌های شیرین فامیلی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در میان پیامک‌هایی که شما دوستان عزیز فرستادید، شنونده‌ای برای ما نوشته: من همسرم را با پای خودش برای یک دل درد بردم بیمارستان امام علی زاهدان به علت اشتباه پزشکی که لوله‌ای که از راه بینی وارد معده می‌کنند داخل ریه‌اش شد و ریه‌اش را پاره کرد. با آمبولانس بردم و شکایت کردم، گفتند 1,000,000 به حسابمان واریز کن تا رسیدگی کنیم. واریز کردم، هنوز کاری نکردند. امضا میر خزیمه از زاهدان. شنونده دیگری خطاب به یکی از شنوندگان ما که پیامش پخش شد نوشته: خدمت خانومی که گفتند اگر مردم از روحانی ناامید شوند به احمدی نژاد رو میآورند، بگویم این گونه نیست، بلکه مردم از کل نظام ناامید خواهند شد. شنونده دیگری برای ما نوشته: مژده که دکتر احمدی نژاد باز می‌گردد به میدان تا ستون به سقف آمال و کاخ امید و آرزوهای کسی بزند که افکارش از دیگران به او نزدیکتر است. بعد ایشون اضافه کرده یک ضرب المثل که دو نقطه از صلح میان موش و گربه بر باد رود دکان بقال. امضا پ نون. شنونده دیگری از همکاران رادیو فردا تشکر کرده به اسم سعید از بروجرد و شنونده دیگری نوشته: این ساده اندیشی است که روزنامه نگاران به وعده و وعیدهای این دولت و اسلافشان اطمینان کنند، چون هیچ چیزی تغییر نکرده و نخواهد کرد و فقط خودشان را گرفتار می کنند. امضا کمال از اصفهان. پیامک های دیگری هم به دستمون رسیدی که باز لابلای گزارش ها خواهیم شنید. فعلا بشنویم پیام های تلفنی شما رو، ببینیم درباره مسائل مختلف چه گفتید.
آقای خامنه ای، شما از کدام امکانات در ایران حرف میزنید که برای افزایش نسل داد سخن میگویید؟ به تالاب‌ها و دریاچه‌های خشک شده، به نسل حیواناتی که به انقراض بردین، به جنگل‌های نابود شده، به آب و هوای آلوده، به نداشتن امکانات بهداشتی و دارویی و آموزش و پرورش خود قرار شدی، به جوانان بیکار و معتاد کشور خود می‌بالی یا از آمار خودکشی احساس مثبت می‌گیری؟ یک کمی از سوراخ بیت کمی نگاه به جامعه و کشور بکنی تا ببینید وضعیت ایران چگونه است. این مشاوران شما بزرگترین مشکل شما هستند که گزارش های غلط میدن و شما را در فضا نگه میدارن. با این امکانات بچه بیشتر، یعنی فقر بیشتر و قدرت برای مستبدینی مثل شما.
پایان اسادید و فرماندهان سپاه، میشه بگیم اقتصاد مقاومت یعنی چی؟ مردم رو از وقتی یه نونسی زمینی هم ندارم بخور، مثل روسیه 40 سال پیش شدیم. خودت چقدر حقوق میگیره؟ آره محترم، 50,000,000، 60,000,000، 100,000,000. یعنی اینا برای شماها رقم نیست. بگی مردم باید چیکار کنن؟ بس اقتصاد مقاومتی با میلیارد و دلار درآمد خود، خجالت هم خوب چیزه. با
آغاز لج لجبازیه این حکومت با مردم، اعتراضات سال 88 بود من واقعا فکر میکنم حکومت ما سال 88 این نوع اعتراضات رو دید و دید با چه مردمی طرفه و دید در ایران چه جایگاهی داره، اومد با اقتصاد مردم بازی کرد، یعنی به نوعی با پول مردم بازی کرد. تمام این وقایع، فقر، درست کردن فقر، شایع کردن فقر، زیاد کردن مصیبت و گرفتاری رو ما همه رو از سال 88 میکشیم. این مسائل فقیر شدنی که واسه مردم ایران امروز داره پیش میاد همش برمیگرده به انتخابات سال 88. با تشکر.
یک بار دیگه یادآوری کنیم که پیام ها و پیامک هایی که در برگیرنده نظرات شماست و از رادیو فردا پخش میشه لزوما نظرات رادیو فردا نیست. گفتیم پیامک، بپردازیم به خوندن پیامک هایی که به دستمون رسیده. شنونده ای برای ما نوشته، اجازه بدید پیدا کنم، پلیس راه شیراز کارزون شبها در جاده جلوی ماشین ها و کامیون ها رو میگیره و هر کامیون 30,000 تومان نقدی میده. خواهش میکنم پخش کنید. شنونده دیگری برای ما نوشته، چرا در دوران احمدی نژاد آقایان سپاه و مجلس به این همه خلافهایش گیر نمیدادند؟ امضا آرش. شنونده دیگری نوشته، لعنت بر 22 بهمن 57 و جهل پدرانمان که باعث بیچارگی ما شد. راد از اسلام شهر فرستنده این پیامک هست. شنونده دیگری پیشنهاد کرده، گفته میشه از آقای عمادی در بخش‌های دیگر هم استفاده کنید. و این در حالیه که شنونده دیگری برای ما نوشته که ایشون نوشته، اگر نه این پیامک رو خوندیم، ببخشید پیامک بعدی این هستش که من شنونده این نوشته، هشدار ریحانه ما را اعدام نکنید. امضا میم ر از مهاباد. بپردازیم به ادامه گزارش ها. پس از متروی تئاتر شهر تهران، حالا خط ششم مترو که به شهر ری میرسه، نگرانی هایی رو برای فعالان میراث فرهنگی تولید کرده. این مترو از محوطه آثار تاریخی مهمی در جنوب تهران میگذره. فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا در گفتگو با مریم سخایی، خبرنگار و کارشناس شهری در پاریس، نخست از او پرسیده این خط از مترو چه ویژگی هایی داره. مریم سخایی:
ما در خط یک مترو متروی به نام شهر ری داریم، ساخته شده از خیلی وقت پیشم، مسافرها ازش استفاده میکنن. ولی این خط مورد نظر خط 6 مترو هست، در حال ساخت ایستگاه‌های مثل شاه عبدالعظیم، ابن بابوی، چشم علی عاملش میشه. 31 کیلومتر طول داره و از شمال غرب تهران، منطقه کن و سلوغان هستش و میرسه به جنوب شرق تهران، منطقه دولت آباد.
در مسیر متروی خط ششم، خانم سخایی، چه بناهای تاریخی احیانا وجود داره؟
توی این مسیر یک جاهای مهمی مثل شاه عبدالعظیم، ابن بابوی، چشم علی، میدان شهدا، خیابان حتی دکتر شریعتی، هفته تیر، میدان امام حسین، اینا هم شامل میشه. یعنی یک خط بسیار اصلی و حیاتی و مهم برای تهران هست. 4 فاز داره و توی هر فاز بخشای از این ایستگاه ها افتتاح میشه.
خب الان مسئله که مطرحه این هست که این مترو از حریم برج باستانی طغرل و همینطور ابن بابوی عبور میکنه و نگرانی هایی درباره حفظ این آثار به وجود آمده. شما در مورد اطلاعی دارید؟
درسته. فاز 4 این خط اینجوری که از طرف فرمانداری تهران اعلام شده، 4 آثار تاریخی جنوب شهر تهران رو ازش میگذره این متروی خط 6. چشم علی هستش، دژ رشکان هستش، برج طغرل هستش و ابن بابوی هستش. چیزی که اینجا دوباره تقابل میراث فرهنگی و شهرداری و شورای شهر هست. البته شورای شهر و شهرداری میگن که ما مجوزهای میراث فرهنگی رو گرفتیم. حالا این تقابل ها شاید توی روزهای آینده هم ادامه پیدا کنه، ماهای آینده هم ادامه پیدا کنه. اینجوری که میبینیم شاید صحبت هایی که این روزها میشنویم خیلی برای مسئولین شهری آثار تاریخ تاریخی مثلا شهر ری و جنوب پایتخت گویا مهم نیست، در صورتی که این آثار تاریخی قطعا مربوط به یک فرد، حتی یک شهر، حتی یک کشور نیست. اون آثاری که جنوب پایتخت و شهر ری هستش یک تمدن حدود 7000 ساله رو نشون میده. برج طغرل قدمتی که داره 1000 سال هست. حتی کوچکترین تخریبی که به خودش ایجاد بشه باید حساسیت عمومی رو ایجاد کنه.
به نظر تو خانم سخایی اگر این طور که گفته شده از 100 متری این بناها بگذره خط مترو، آیا این یک تضمینی هست که نگرانی دیگه وجود نداشته باشه درباره حفظ سلامت این آثار؟
خب اگر این اتفاق بیفته حتی در 100 متری این آثار بگذره، چون معاون حمل و نقل شهرداری منطقه 20 گفته که از 100 متری برج طغرل میگذره، 100 متری اصلا تضمین کننده این نیستش که هیچ مشکلی برای این آثار باستانی ایجاد نمیکنه. توی دنیا و بسیاری از کشورهایی که صاحب آثار تاریخی و میراثی هستن، قانونی که وجود داره حداقل 200 متره. حالا اگر احیانا به این نتیجه رسیدن که باید ناچار هستن که از زیر آثار تاریخی و میراثی رد بشه، توی عمق زمین تغییر ایجاد میکنن. خب وقتی که ولی ما مسئولین خودمون رو میبینیم، برای این چیزا هم که حالا عمق زمین چقدر باشه، فاصله چقدر باشم، قطعا این حساسیت وجود نداره. همون جوری که الان خیلی ها از آن میکنن که به تئاتر شهر آسیب وارد شده، متروی تئاتر شهر آسیب زده، توی اصفهان میگن به سیاستپل مترو آسیب زده، بخشی از سیاستپل مشکل پیدا کرده، ترک برداشته، نشون میده که در مجموع اون کسانی که مسئولین شهری ما هستن کمترین حساسیت رو نسبت به این موضوع دارن.
مریم سخایی بود در برابر میکروفون فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا. یک پیامه که دیگه به دستمون رسیده، شنونده نوشته: سلام، در ایران برای خدمات کفن و دفن میت ارزش افزوده گرفته میشه، مگه چیزی تولید میشه؟ در ادامه یه گزارش ها میشنویم که فیلم دست نوشته ها نمی سوزند ساخته محمد رسولوف پس از نمایش در 20 جشنواره جهانی و دریافت جایزه، این روزها بر پرده برخی سینماهای سوئیس در حال نمایشه. محمد رسولوف که از اواخر شهریور سال گذشته از سفر به خارج از ایران منع شده، در این فیلم به طرح نافرجام سقوط اتوبوس حامل 21 نویسنده و شاعر به دره در سفر به ارمنستان و قتل‌های زنجیره‌ای پرداخته. شهرام میریان:
اومدم حرف بزنم
درباره دست نوشتم. تو نگران خاطرات من درباره خودتی؟
اینجا بحث امنیت ملی در میونه.
تنها ابزار شما.
خاموش کردی؟
فیلم دست‌نوشته ها نمی سوزند آخرین ساخته محمد رسولوف برای نخستین بار در خرداد ماه سال پیش در جشنواره جهانی کن به نمایش درآمد و جایزه بخش نوعی نگاه این فستیوال نصیبش شد. برنده جایزه نقره‌ای جشنواره‌ای در آمریکا و دریافت جایزه بزرگ هیئت داوران فستیوال لوکسامبورگ و همچنین تقدیر و تحسین از این فیلم در چند فستیوال جهانی، از جمله دیگر موفقیت‌های فیلم دست نوشته‌ها نمی‌سوزند ساخته محمد رسولوف، فیلمساز 42 ساله ایرانی است. این فیلم کمینک در برخی از سینماهای سوئیس و همزمان در فستیوال استانبول در ترکیه در حال نمایش است، به دوره‌ای از تاریخ سرکوب روشنفکران در ایران پرداخته و به عنوان نمونه بر طرح نافرجام سقوط اتوبوس حامل 21 نویسنده، شاعر و روزنامه‌نگار در سفر به ارمنستان در تابستان سال 75، قتل‌های زنجیره‌ای پاییز سال 77 و خودکشی سیامک پورزند زندانی سیاسی دست گذاشته. بخشی از این فیلم سینمایی مخفیانه در ایران و بخش دیگری در خارج فیلم برداری شده. در آغاز و پایان آن هم به جز محمد رسولوف به عنوان کارگردان و تهیه کننده فیلم اسامی دیگری دیده نمی شود، زیرا رسولوف قصد داشته با این عمل خود دردسری برای عوامل فیلمش ایجاد نشود. با این حال اما دو بازیگر نقش‌های اول و دوم این فیلم حدود 3 ماه پیش اعلام کردند به ناچار تقاضای پناهندگی خود را تسلیم مقام‌های آلمانی کردند. این دو بازیگر در این فیلم در نقش دو تن از عوامل وزارت اطلاعات ظاهر شده که مأموریت‌هایی را در حذف فیزیکی روشنفکران ایرانی انجام می‌دهند.
این آدرس مرتضی است.
خونه‌شو بلدم، قبلا باش کار کردم.
خونه‌ش عوض شده، بگیرش. یارده تو صندوق عقبه، دستورم تو داشبورده. تا ساعت 3 صبر کن. اگه تماسی نبود تمومش کن. این رسیده تحویلش. امضاش کن. خیلی پیش.
دست نوشتم پیش آدم های مطمئن هست. هر بلایی سر من بیاد اون خاطرات منتشر میشه.
محمد رسولوف، سازنده و تهیه کننده فیلم دست نوشته ها نمی سوزند، در 28 شهریور ماه سال گذشته پس از بازگشت از سفر فرانسه، آلمان و آمریکا، گذرنامه و کامپیوتر دستیش در فرودگاه تهران ضبط و توقیف شد و به این ترتیب دیگر نتوانست از نزدیک شاهد موفقیت های آخر فیلمش در جشنواره های جهانی باشد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با سپاس از اینکه با ما همراه بودید. تندرست و سربلند باشید.